درس خارج طهارت جلسه 88 یک شنبه 21 اردیبهشت ماه 93 مبحث تبعیت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العرضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در ادله داله بر تبعیت ولد کافری بود که مسلم شده است، در صورتی که اون مسلم پدر این ولد باشه. رسیدیم به این دلیل که صاحب ریاض و صاحب جواهر قدس سرهما به او استدلال فرمودند و اون اینه که یک قاعده فقهیه‌ای داریم که از روایات و سیره و اینها استفاده میشه و اون این است که ولد یلحق به اشرف ابویه الحریه. اگر پدر او، جد او، جده او حر بودن، اون ولد هم حر قلمداد میشه. حالا مثال واضحش که با ما نحنوفی تطبیق بهتری داره این است که اگر شخصی عبد بود، یک فرزند شیرخواری داشت، اومدن این پدر رو آزاد کرد، مولاش رو آزاد کرد، اینجا این فرزند هم حر قلمداد میشه، این بچه شیرخوار غیر ممیز هم حر قلمداد میشه. خب حالا مستدل اینجور میفرماید اگر شارع ولد حر را ملحق به او میکند به خاطر شرافت حریت و مکانت حریت، یه وقتی یک کسی آزاد شد، حر شد، فرزند او هم باید حر قلمداد بشه. آیا این شارع، این مقنن در جایی که پدر مسلم بشود، به شرف اسلام مشرف بشود، نمیاد بگه فرزند ملحق به او میشود در اسلام، در اسلامیت؟ و حال این که شرافت اسلام کجا، شرافت حریت و آزادی کجا؟ بنابراین اگر ولد تابع پدر شد در حریت، به طریق اولا باید گفت تابع پدر خواهد بود در اسلامیت. این استدلالی است که بزرگان فرمودن. آیا این استدلال، حالا اجازه بدید تا ببینم تا بعد فرمایشات شما روش، آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ ممکن است گفته شود این اولویت مدعات آیا اولویت قطعیه است یا ظنیه؟ یعنی انسان بیشتر میچربه پیشش که وقتی که اونجا این چنینیه، اینجا این چنین باشه، 80%، 90%، 60%، یا این که نمیخواد بگید جازم هست انسان و قاطع است به این اولویت. اگر اولویت ظنیه مدعا هست، این مثبت مسئله نمیتونه باشه، چون این زن دلیلی بر حجیتش نداریم، بلکه دلیلی بر عدمش داریم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون و سایر آیاتی که نهی فرموده از تبعیت مظنه و دلالت میکنه هم بر حرمت و هم بر عدم حجیت. و اما اگر میخواید ادعای قطع کنید، قطع به اولویت عرفیه یا شرعیه یا عقلیه، جواب این است که این قطع ممنوعه، چون فارق بین الموردین وجود داره. خب در باب حریت، چون اتفاقا اون خیلی مسئله زیاد مهمی نیست، آیت مهمه، ولی چون خیلی مهم نیست، ممکنه شارع توفیلی قفیلی هم اونجا قبول میکنه. اما در اسلام چون خیلی مهمه تو فعلی قفلی قبول نمی کن. اتفاقا عکسه، یعنی اولویت چون اسلام اعز است، اشرف است، یک مطلب خیلی بلند مرتبه ایست، میگه ما تو فعلی قفلی قبول نمی کن. اما اونجا چه؟ فلزاست که این دوتا مقایسه مع الفارق با هم دیگه، همون عظمتش و شدت علوش اون باعث ممکنه بشه که شاره بگوید نه باید حتما خودش اعتباط بده کنه، باید خودش دلبستگی پیدا کنه تا ما قبول بکنیم اسلامیتش، نه که باباش اسلام بگیم اینم مسلمونه، این فایده نداره. اما در باب آزادی و معامله حر بودن با شخص اون اینچنین نیست، بلکه از ادله شاید استفاده بشه، از روح مجعولات شرعی استفاده بشه که به هر بهانه اشاره خواسته باب آزادی رو و اینکه انسانها حر باشن ولو کافر باشن به هر بهانه ای اون راه رو باز کرده. اما چون اسلام یه مطلب عقیدتیه مربوط به عقائده، مربوط به جوانه انسانه، اینجا رو ممکن سب گرفته باشه، بنابراین این اولویت مقتوعه نیست، فقط احتمالش داد، بلکه به خدمت شما ارشاد احتمالش هم به این بیانی که من عرض کردم داده نمیشه، ولی مظنون هم نیست که انسان زن به این داشته باشه، نه اتفاقا برعکسه که چون یه امر واقعی هست قفلی و توفلی اینجا پذیرفته نمیشه که بگن بله اسلام واقعی نداره ولی محکوم است، ملحق است. این نه اون چون دلیل داری، نه 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 ببینید، نه ببینید، نه ببینید فرمایش نه کسی رو قبول نمی کنه، کفیلی و قفیلی رو قبول نمی کنه. اونجا چون دلیل داریم پس اولویت درست نیست، ما تابع دلیلیم. اگه میخواستیم از راه اولویت بگیم اونجا هم نمیگفتیم، در اجازه فرمودید دلیل داریم. ببینید شما تارک هم که چاره میبینیم تو قفل قفل قبول کرده چون دلیل داریم کل خود، ولی استدلال به اولویت اینه که یعنی در مقام هیچ دلیلی وجود نداره ما به این دلیل میخواهم استدلال کنیم. اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشه الا همین، خب ما میگیم که چه اولویتی، عقل ما به این نمیرسه. اما بله دلیل داریم که شاره توفیلی قفلی در اون باب هم داره، خب به اون هم عدله تمسک میکنیم دیگه، به این دلیل تمسک نمیکنیم. پس بنابراین این که ما بخوایم بگیم اگر سایر عدله فرض انتفاعش رو وجود نداشت ما به این دلیل تمسک میکنیم میگیم تبعیت، این جواب اینه که نه، این تبعیت در اینجا اولویتش اگر زنیه میگید که به درد نمیخوره، قطعیه میگید وجود نداره، بلکه میگیم به این بیانی که در زن قطعیش گفتیم نیست، زنیهش هم وجود نداره، ما مظنونمون هم نیست، مگر اینکه دلیل تعبدی شرعی برای این هم قائم بشه که اگه قائم شد کلو هم قائم میشه کما اینکه شده مقداری. پس بله اسلام حقیقی که اعتقادیه، چرا اسلام حقیقی که اعتقادیه، اسلام منجی گفتیم اسلام فلزا آیون اول رساله نوشتن باید یقین داشته باشه، اگه یقین به عقاید نداشته باشه در آخرت کمکش لنگه. خب همین چون اسلام میدونم اونا چون دلیل داریم و الا اصل اسلام یه امر واقعیه، ما برای اینکه این تنزل بدیم اونو باید دلیل پیدا کنیم، دلیل پیدا نکردیم نمیتونیم بگیم به این اولویت ها بودیم. ممکنه شارع به یک جهاتی، به یک خصوصیاتی، حالا یه مقداری هم یه جایی رفعیت میکنه، اما حالا همه جا رفعیت میکنه معلومه. و اما دلیل دیگر، پس این مجموعه سنت بود، سنت لفظیه، نصوص، طایفه از روایات بودن که نتیجه این شد که جز یک روایت ما بقیه روایات محل اشکال بود. اونم اون روایت من لا یحضره الفقیه بود که گفتیم به اون روایت میتوانیم استدلال کنیم، اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرك من ولده دعي الى الاسلام فان ابا قتل. این روایت گفتیم دلالتش خوبه، که هم سند خوب بود هم دلالت خوب بود. روایت حفص بن قیاس رو هم داشتیم که دلالتش خوب بود، ان الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار. این هم گفتیم دلالتش خوبه، منتها سندش اشکال داشت. و یکی همون روایت اخیری بود که شیخ استاد قدس سر رو بهش استدلال فرموده بود، که روایت عوان عن ابی عبدالله فی السبی اذا شب و فختار النصرانیه و احد و عبوی نصرانی، که این گفتیم لا یخلو من وجه، مثلا این روایت ها. و یکی هم ادله تقصیر اطفال بود که اون هم خالی از وجه نبود. این مجموعه ادلهی که لفظیه و نصوصی که میتونیم به اونا اعتماد بکنیم، این روایاتی بود که هست. اما سایر ادله همه مناقشه شد و محل اشکال بود. بله؟ بله. و اما خب گفتیم از استدل بالکتاب و سنه و سیره و الاجماع. اما سیره، سیره ادعا شده است که سیره متشرعه من لدن اعثار الائمه علیهم السلام بل من زمان الرسول صلی الله علیه وسلم استقر، در این که اولاد کفار بعد از اینکه اونها مسلمان می شدن یا عاملون مع اون اولاد هم معامله مسلمان یا معامله طهارت، دو طریقه. یکی این که بگیم اینجور سیره رو تقریب بکنیم که با اولاد کفاری که مسلمان می شدن، پدرانی که مسلمان می شدن، با فرزندان اونها هم حکم مسلمان و احکام مسلمان رو جاری می کردن و اون رو مسلمان می دانستن، مسلمان می دانستن اونها رو هم، و بعد زمینه بکنیم بهشون کبرا رو که کل مسلمان هم طاهره، پس این طاهره. بیان دوم این است که اینجور سیره رو تقریب بکنیم که نه، با اونا معامله طهارت میکردن، اجتناب نمیکردن، اگه با ید مرطوبه با اونا ملاقات میشد دستشون رو نمیرفتن آب بکشن، هم غذا میشدن با اونها، در غذایی که اگر اونها طاهر نبودن اون غذا متنجس میشد، آبگوش مثلا با هم بخورد و امثاله، از سعر اونها استفاده میکنن، یه لیوان آب خوردن از بقیه یه لیوان آب می نوشیدن بدون اینکه رو تطهیر بکنن. پس مستقیما میریم سر خود مدعا که اصلا سیره بر این بود که یا عاملون ما هم معاملت طهاره، این ادعا و تقریب سیره. اما تقریب اول خب همون اشکالی داره که قبلا گفتیم. واقعا امروز هم دیدم که شهید صدرم میگه ما یه دلیل لفظی نداریم برای اینکه کل مسلم طاهر، این علاوه بر آقای حکیم که یک شبهی داشتن، شهید صدر این به نوع شبه هم نیست، جزمن میگن نداریم که کل مسلم طاهر، بنابراین اون شبه داریم. و اما تقریب بعد، این تقریب دوم نسبت به اعثاری که ما هنوز جزم نداریم به تشریع نجاست کفار، باز به درد نمی کنه، چون همونطور که بزرگان فرموده ان نجاسات تدریجا ابلاغ شده یا جهل شده. بنابراین معلوم نیست که در اعصار رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصلا اعلام شده بوده که کفار نجسند. حالا یا تشریع نشده بوده اصلا و یا اینکه ابلاغ نشده بوده این حکم، مثل نجاست حدید که فرمودن که خدای متعال حدید رو نجس قرار داده اما هنوز ابلاغ نشده و آقای آخون قدس سر رو مثال میزنن برای حکمی که انشاء شده و هنوز به فعلیت نرسیده، فعلیت آخوندی غیر از فعلیت مکتب نائنیه، فعلیت مذهب آقای آخون انشاء شده ولی به فعلیت نرسیده، مثال میزنن به همین نجاست حدید که انشاءالله در عصر حضرت ظهور بقیت الله و اون آفدا ایشون اعلام میکنن که بله آهن نجسه. این تشریع شده، انشاء شده ولی ابلاغ نشده، فلذا فعلی نشده، اون زمان میشه. حالا نجاست کفار هم ممکنه انشاء شده باشه، یا به قول شیخون الاسداد آقای طاهری قدس سره که در استصحاب عدم ازلی ایشون اشکال داشتن به این که ممکنه احکام هم در ازل جل شده باشه و حدوث ذاتی داشته باشه نه حدوث زمانی، بلا این که بعدن یعنی از ازل خدای متعال برای دین خاتم صلی الله علیه و سلم احکامو جل کرد. بنابراین استصحاب عدم ازلی میگه قبل یه وقتی نبوده نیست، یه وقتی نبوده نیست. خب ولی ابلاغ نشده، تا ابلاغ نشده باشه خب مردم وجوب امتثالی براشون نیست. بنابراین اگر در اون ازمنه از بچه های کفار اجتناب نمی کردن برای اون دسته کفار رو نجس نمی دونستن، از خود کفار هم اجتناب نمی کردن. این نقل مشرکون نجس هم معناش این نیستش که اون نجاست در اون آیه شریفه نجاست فقهیه، این نیست، یعنی اینا پلیدن و دلیلی نداریم برای اینکه اون نجاست به معنای، فلذا به این آیه استدلال نمی کنن بزرگان عده ای از بزرگان برای نجاست مشرکین و کفار. خب اما اعصار ائمه متأخر از صادقین سلام الله علیهم به خصوص و بعد ائمه بعد مسلم دیگه، اگر قائل به نجاست کفار شدیم در اون اعصار این مشروع، این تشریع شده بوده، ابلاغ هم شده بوده، عمل می شده. خب آیا این ثابت است برای ما؟ وجدانن که بر ما ثابت نیست که آیا چگونه معامله می کردن با اونا، اگرچه قریب به ذهن هست و خیلی مستبعده که بگیم اجتناب میکنن از بلد کفاری که مسلمان شده بودن، باباشون مسلمان شده و بچه ها حالا اجتناب میکنن، ولی جازم به اون معنای که قطع داشته باشیم که این چنینیه، نه همچه قطعی نداره. و این اعثار بعدی هم اینا ممکنه در اثر فتاوای فقها بود و چون مشهور بین فقها تبعیته، ممکنه خب بخصوصا فقهای بزرگ که سیطره فتوایی داشتن، خب این باعث می‌شده که مردم بر اون منهج قرار بگیرن. بنابراین کشف از شارع نمی‌کنه، فقط راهی که داریم این است که اینجا به واسطه شهادت فقها و بزرگانی که در اعصار مختلف شهادت دادن که این سیره برای این منوال بوده، به خصوص فقهای قدامی، مثلا علامه بفرماید، محقق بفرماید، ابن ادریس بفرماید، شیخ طوسی بفرماید، که اینا همینطور اینا شهادت میدن که سیره مسلمین و متشرعه بر این منوال بوده. اگر همچین مطلبی در کلمات اون بزرگان دیده بشه میتونه اثبات بکنه صغرای سیره را. وقتی صغرای سیره اثبات شد، خب قهرن اثبات می شود که وقتی مردمی که مقیدن به تطبیق اعمالشون با آموزه های دین، وقتی که اونها مقید می بودن و اینجور عمل می کنن، قهرن معلوم شد از شارع گرفتن و دلالت سیره متشرع بر این که مسلک شارع و مذهب شارع چیه مثل دلالت اجماع می مونه. و فرق سیره با بنای عقلا اینه که ما در بنای عقلا احتیاج داریم و جیادش به امضاء شرع، اما در سیره نه، خودش کاشف از شرعه و کاشف از امضاءه، دیگه لازم نیست امضاء رو به او زمینه بکنه. عدم رد هم نمیخواد، بلکه اینا فرض اینه که به ما انهم ملتزمون به شرع و مهتمون به اینکه اون چیزی که از شرع گرفتن عمل بکنن دارن اینجوری عمل میکنن، پس خود این دلالت میکنه که اینا از شرع گرفتن، خود این دلالت میکنه از شرع گرفتن. و فرض رد شرع خلف این فرضه، نه اینکه خلفه. پس اگه شعر غیر این گفته یا رد کرده، چطور اینا که ملتزم به شرع غیر اون دارن عمل میکنن؟ فلزم طور که بزرگان توضیح دادن، ما فرق سیره عقلا و سیره متشرع اینه که در سیره عقلا احتیاج به امضای شرع داریم، ولی در سیره متشرع خودش کاشف از این است که شارع مسلکش اینه، مذهبش اینه و ردی نکرده. خب البته ما در کلمات بعضی بزرگان این سیره رو برخوردیم که اونا مثلا ادعا می‌فرمایند، اما برای قرص شدن مسئله یک تتبع بیشتری لازم داره که حالا من این فرصت رو نداشتم که خیلی تتبع کنم در کلمات. آقایونی که این فرصت رو پیدا میکنن این تتبع رو بفرماین که چه افرادی این سیره رو ادعا فرمودن. هرچی خود فقهای قدامی این ادعا در بین اونها بیشتر باشه، مطلب محکمتر میشه. طبیعتا از پیامبر گرفتن به چه دارید؟
پیامبر نقل کردن دیگه، نقل کردن، ولی تو دعایی بچه هم
اتفاقا دعوای برجل در اونا زیاده، در روایات ما هست که اون اومد اونها مثل احمد حنبل و کیو کیو اینا تو روایات ما هست در باب تعادل و تراجیح که اینا تعمد داشتن بر خلاف فرمایش ائمه حکم جعل کنن، سوال می‌رفتن می‌کردن ازشون تا بگن چی میگن، هر چی میگفتن خلافش جعل می‌کردن، تعمد داشتن برای این مسئله. در روایات هست، پس احتمالش که وجود داره. خب این به خدمت شما عرض شود که سیره. و اما دلیل اخیر اجماع هست. بله سقراش، بله بعید نیست به خاطر شهادت شهود. اما دلیل آخر که استدلال به اون شد، یعنی دلیل آخر نه، اجماع، اجماع که به اون استدلال شده، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون میفرماید و حکم الطفل، حکم الطفل عبارت شرایع ذکر او انثی تابع لابویه بالاسلام والکفر و ما یتبعهما یتبع الاسلام والکفر من الاحکام کالطهارت و النجاست و غیرهما بلا خلاف اجده. در این مسئله من خلافی نیافتم. بعد می‌فرماید بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محسن هم اجماع منقول بر این مسئله وجود داره. بنابراین ایشون هم دعوی هر دو قسم از اجماع میکنه که قهرم برای ما دیگه قسمیه نمیشه، برای ما میشه فقط اجماع منقول، چون محصلش هم ایشون داره ادعا میکنه برای ما، ما خودمون که تتبع نکردیم. بنابراین میشه یک اجماع منقولی که صاحب جواهر مدعیست، هم دیگران این اجماع رو ادعا فرمودن هم خود ایشون ادعای اجماع میفرماین. خب قهرن این اجماع هم با وجود این ادله ماضیه میشه یک اجماع مدرکی یا محتمل المدرک، و قهرن دیگه خودش نمیتونه حجیت مستقلهی داشته باشه. بله بله، الان اون کلامی که قبلا نقل کردیم که اجماع مدرکی مطلقا محل اشکال نیست، بلکه میتونیم بگیم حجت هست که دیگه بارها گفتیم تکرار نمی کن. خب حالا علاوه بر این ادله که گفته شد، دو دلیل دیگر هم در مقام وجود دارد. حالا اگه این ادله رو صرف نظر کردیم، گفتیم این ادله دلالت نداره، آیا دیگه راهی داریم برای این که بگیم ولد کافری، یعنی پدری که مسلم شده است ولد او هم پاکه؟ یا دو راه وجود داره. راه اول، بنابر مسلک کسانی که قائلن به این که ما ادله‌ای داریم که دلالت میکنه بر طهارت کل اشیاء به طهارت الواقعیه، مثل مرحوم آقای آخوند یا مرحوم آقای حائری قدس سره، آقایش مرتضای حائری، که اینا میگن اون روایت عمار کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، این صدر این روایت دلالت میکنه بر طهارت واقعی همه اشیاء، کل شیء طاهر، این حتی تعلم انه قذر دلالت میکنه بر استصحاب اون حکم واقعی تا وقتی علم به قذارت پیدا کنه. بنابراین این روایت صدرن دلالت بر طهارت اشیاء میکنه به طهارت الواقعیه، زیلن دلالت بر بقای اون طهارت در حال شک میکنه که استصحاب باشه. خب بنابراین ما
سلام جا سلامی چه روی اصلا
حال درست میشه اینجور. بنابراین خب ما یه دلیلی داریم بر طهارت واقعیه اشیاء، یا اون روایتی که در باب طهارت شمس بود، کل ما طلعت علیه شمس یا اشرقت علیه شمس و او طاهر، اونم بعضی گفتن این کل ما اشرقت علیه شمس میخواد بگه همه چیز، نمیخواد بگه که هر چیزی شمس برش تابید شمس متحره بود، نه این یه بیانیست برای فراگیری موضوع، مثل این که میگه کسی که کسی را هدایت کند خیر له مما طلعت علیه شمس، میخواد بگه از همه چیز خیرش بالاتر. این هم اینجوری. خب بنابراین این مسلک اینجا اینجوری میگیم، میگیم این روایت دلالت میکنه همه چی پاک، من یکی از اون چیزها همین ولد این شخصیست که مسلم شد، میگه این هم پاک. خارج شدیم از این عموم در اون زمانی که دلیل بر تبعیت این ولد داشتیم در نجاست، چون دلیل بر تبعیت ولد کافر از کافر در نجاست اجماع و سیره است، یه دلیل لفظی نداره. این دلیلی که دلالت میکنه بر نجاست ولد کافر یک دلیل لبی است، اطلاقی نداره، قطع متیقنش جاییست که باباش کافر بمونه و کافر باشه. وقتی باباش از کفر خارج شد دیگه ما دلیلی بر نجاست نداریم. وقتی دلیل بر نجاست نداریم مرجع ما میشه چی؟ عموم اون آمی که میگم هر چیزی پاکه. لما ثبت فی الاصول که وقتی مخصص منفصل اجمال داشت مرجع ما میشه عموم آم. اون گفت کل شیء طاهر، مخصص ما اجماع بود یا سیره بود، این سیره قدر متیقنش زمانی بود که پدر کافر باشه، وقتی پدر از کفر بیرون آمد و مسلم شد این مخصص دیگه پرش نمیگیره این ولد را، چون اجماع وقتی نگرفت ما مرجع اون میشه اون عموم عام، پس به اون مراجعه میکنیم. خب این یک راهیست، منتها این را متوقف است برای اینکه ما همچون عموماتی رو بپذیریم و قبلا مناقشه کردیم گفتیم این عمومات همچون عموماتی ما نداریم. راه دوم، راه دوم راهی است که در حقیقت محقق خویی پیموده و شیخنا الاستاذ تبریزی رضوان الله علیه ما، و اون اینه که خب دلیل دال بر نجاست ولد کافر همین اجماع و سیر است و این دلیل لبیه. قدر متیقن این دلیل لبی گفتیم اونجاییست که والد کافر باشه، وقتی والد کافر نبود خب اون دلیل نداریم بر اینکه این نجس، وقتی دلیل نداشتیم به نحوی شبهه حکمیه شک میکنیم که آیا این پاکه یا نجسه، مرجع ما میشه چی؟ قاضی طهارت. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بله آقا بنابراین بله قهرن فرقش با اون قبلی، اون میشه طهارت واقعی، این میشه طهارت ظاهری. بنابراین به واسطه قاعده طهارت میگیم این طاهره. و توجه میفرمایید اگه این راه رو رفتیم دیگه تبعیت اثبات نمیشه، نتیجه ای که از تبعیت میگیریم ثابت میشه. نتیجه تبعیت این بود که این طاهره، این هم نتیجهش اینه که این طاهره، نه اینکه تبعاً لهو، نه در ظرفی که او پدر مسلمان بشود این اسلام او باعث میشه که دلیل دال بر نجاست این اینو دیگه نمیگیره، ولی شاید هم نجاست باشه، اون دلیل نمیگیره. وقتی اون دلیل نگرفت به نحو شبه حکمی شک میکنیم، مرجع ما میشه قاعده ی طهارت. خب اینجا قهرم رجوع به قاعده طهارت الا مسلک سید الخوی قدس سر رو درست، اما کسی که میگه قاعده طهارت در مسبوق به نجاست جاری نمیشه لتردد القاعده بین قذر و قذاره که شهید سعد فرموده، قهرم تمسکی به قاعده طهارت هم نمیتونه. و کذا کسی که میگوید اینجا استصحاب بقای نجاست وجود داره، اون هم نمیتونه به این به قاعده طهارت مراجعه کنه، چون استصحاب بقای نجاست حاکم بر قاعده طهارته. و مثل محقق خویی که میفرماید بله با استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشود، لهو این که به قاعده طهارت مراجعه کنه، اما کسی که میگوید که استصحاب در شبهات حکمی جاری میشه، اون نمیتونه به قاعده طهارت اینجا مراجعه کنه. بله محقق تبریزی هم بله ایشون علل قاعده نباید تمسک، بله که تمسک فرمودن اینجا و کلمات ایشون مختلفه، بعضی جا اون مسلک رو میپیمایند، بعضی جا هم این مسلک رو میپیمایند. بله 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 گاهی میگن نه اونجایی که مسلوق به نجاست به جاری نمیشود، ولی در کلماتی هم تمسک میفرمایند. خب در اینجا یک راه آخری هم وجود داره که معمولا تو کلمات دیگه مطرح نکردن، اینم تطمیما للفائده عرض میکنیم، چون این راه اگه بود دیگه نوبت به اون راه قبلی هم نمیرسه که قاعده طهارت باشه. و اون اینه که ما در اینجا میگیم که خب دلیل بر نجاست شد لبی، صورتی که پدر اسلام بیاره اون دلیل لبی شامل این بلد نمیشه، ما به نحو شبه حکمی شک میکنیم که بالاخره این بلد پاکه یا نجسه، اینجا استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را برای این حسه زمانی. یعنی میگیم یه موقعی که اصلا خدای متعال جعل نجاست نفرموده بود برای این ولد کافر، دلیل قائم شد که تا پدر کافره نجسه، پس این مقدار عدم جعل نجاست میدونیم نقص شده، مازاد بر او آیا نقص شده برای زمانی که اسلام آورده است اون عدم جعل نقص شده یا نه به همون عدم جعل باقیه. لا تنقض الیقین به شک، میگه نقض نکن، بگو نسبت به این فراز زمانی، یعنی فرازی که پدر مسلمان شده جعل نشده است، پس استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست. در مقابل این استدلال شبهاتی است که باید ببینیم اون شبهات رو میتونیم حل کنیم. یک شبه این است که درسته این استصحاب عدم جعل هست، ولی این استصحاب یعارضه استصحاب بقاء مجهول، یعنی میگیم این ولد اون زمانی که پدرش کافر بود نجس بود، الان شک داریم نجسه یا نه، استصحاب بقاء اون نجاست قبلی رو میکنه. پس شما از یه طرف استصحاب عدم جعل نجاست میکنی که این استصحاب عدم جعله، ما در مقابل شما استصحاب بقاء مجهول رو میکنیم. قهرم این استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنن، تساقط میکنن. و هذا هو الوجه در ذهاب محقق خویی که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه. ایشون میگه چون دو فرد استصحاب با هم تعارض میکنن اینجا، همه موارد شبهات حکمی اینجوریه، در بعض کلماتشون فرمودن استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جهل تعارض میکنن، که اصل این مطلب رو فاضل نراقی قدس سر رو بیان در مناهج بیان فرموده. ایشون این شید او وقتار او و عزد او این اشکال یمکن و تخلص از این اشکال به این که استصحاب عدم جهل حاکم است بر استصحاب بقاء مجهول، چون شک ما در این که آیا این نجسه یا نجس نیست منشأش چیه؟ یعنی که سعه و زیق جهل رو نمیدونیم. اگر این جهل گسترده باشه خب این الان نجسه، اگر اون جهل مزیق باشه فقط به اون حالت مقتصر باشه نه این الان نجس نیست. پس بنابراین موسع باشه الان نجسه، اگر نه اون جهل موسع نباشه نه پاکه، یعنی نجس نیست. این جوابی است که محقق تبریزی به استاد دادن در اصول، که این استصحابی که شما میگید جهل و مجهول با هم تعارض میکنه درست نیست، توش استصحاب عدم جهل حاکم است. بعضی از فضلا اخیراً گفتن که این تقریرات کتاب القضاء و شهاداتی که اخیراً چاپ شده از محقق خویی که گمان میکنم مقررش آقای اسدعلی خلخالی شاهد باشه، ایشون در این تقریرات محقق روی خودش این مدام هم فرموده که بله، بنابراین خلافاً لأصول ایشون میشه، تجدید نظر برای ایشون پیدا شده که نه تعارض نمی کنن، استصحاب عدم جهل حاکم است بر استصحاب عدم مجهول. قهرن در شبهات حکمی ما همیشه استصحاب عدم جهل باید بکنیم، استصحاب بقای مجهول نمیتونیم بکنیم. این که بگیم در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشود دیگه درست نیست، جاری می شود اما همیشه استصحاب عدم جهل جاری نمیشود. بله؟ خب حالا اون خدمت شما عرض کردم لازم نیست بعد از ازلی ازل هم بریم، حالا میان حالا سابقه داره این یه اشکال، نه نقض نشد به این مقدار نقض شده. نه عدم جعل، جعلش این جعل باید به همه بخوره، جعل نسبت به این مقدار منقوض شد، عدم جعل نسبت به اون مقدار که منقوض نشد. نه حالا این بعدن تشریف بیاید این توضیح. اشکال دوم که فقط اسمشو میبرم اما توضیحش میمونه برای فردا و اینا، این است که کسی بگوید این استصحاب بقاء مجهول راه دوم برای جواب، این که استصحاب بقاء مجهول اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه از بین رفته. اون وقتی که این نجس بود ولد الکافر بود، الان ولد المسلم هست، بنابراین استصحاب بقاء مجهول و استصحاب بقاء نجاست غلطه. فقط استصحاب چی رو داریم؟ استصحاب عدم جهل رو داریم، اما دیگه نمیتونی استصحاب بقای نجاست بکنی، چون اون نجاست مال ولد الکافر بود و الان ولد الکافر وجود نداریم، ولد المسلم هست. آیا این جواب تمامه یا تمام نیست؟ انشاءالله فردا. و سلام.